با آرزوی آزادی برای تمام زندانیان دربند، چه سیاسی، چه هنرمندانمون، چه عزیزانمون که الان گرفتار این رژیم کثیف جمهوری اسلامی هستند، ترانه رو سری تو در بیار با صدای مهدی یراحی تقدیم حضور شما شد. پیش از آغاز برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه که از همین لحظه آغازش میکنم و افتخار این رو دارم که بار دیگر میزبانی بکنم از خانم هورداد گرامی، درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، امیدوارم که شما و همه شنوندگانمون صبح خوبی رو آغاز کرده باشن. من در خدمتتونم.
خدمت از بنده است. خوب هستین در این هوای بارانی؟
بله، بالاخره بهتر از برفی که روی زمین مونده باشه و این هوای بارونی باعث میشه که زمینا رو بشوره و همه جا تر و تازه بشه دوباره برای یه آغازهای جدیدی.
بله، عرض به حضور شما که این موضوع حجاب در سوئد، آدم مجبور میشه اینجا بیشتر حجاب رو رعایت کنه. حتی ما مردان هم مجبور به اجرای حجاب اجباری میشیم. انواع کلاه و اینها و پوشاندن خودمون برای اینی که سرما نخوریم.
دقیقاً.
شوخی کردم، بریم برنامه رو آغاز کنیم.
خواهش میکنم. خب ما هفته گذشته سعی کردیم که صحبت بکنیم از دوره ابتدای حکومت رضاشاه پهلوی و در حقیقت کمی از مشروطه و انجمنهای زنان که در دوران مشروطه بودن، بیان جلوتر و تا برسیم به زمانی که قانون کشف حجاب توسط حکومت برقرار میشه و قرار میشه که دیگه کسی از زنها و دختران حجاب نداشته باشن. امروز میپردازیم به یه همچین موردی در که اتفاق میفته در کشورمون و متوجه بشیم که به چه صورت حالا این اتفاق داره از طرف حکومت میفته و حالا همین خانومایی که دوست داشتن که کشف حجاب انجام بشه چطور تونستن که با این قضیه کنار بیان، خودشونو وفق بدن و آیا اعتراض و ناهماهنگی بینشون بوده یا نه.
بسیار عالی.
من سعی میکنم که بیشتر مواردی رو که انتخاب کردم از جاهای مختلف از خود متن بخونم براتون که شاید شکل بهتر و منسجم تری به خودش بگیره. در حقیقت خب با یه گریز تاریخی اگه بزنیم یادمون میفته که در 175 سال قبل خانم طاهره قرة‌العین در تیر 1227 حجاب از رخش برداشته نه از سرش، یعنی چون اون روبنده و پیچه بوده ایشون فقط اون روبنده رو برمی‌داشته و اون زمان به برداشتن روبنده از روی صورت میگفتن که برداشتن حجاب و خب ایشون معرف حضور همه هست و بعد از اون 100 سالی حدوداً طول میکشه تا اولین اعتراضات خیابونی زنای بیهجاب در تهران اتفاق بیفته و راهپیمایی در سال 1286 در خیابانهای تهران اتفاق میفته و زنای بیهجاب 2 سال بعد از انقلاب مشروطه میان و شعار میدن زنده باد مشروطه، زنده باد آزادی. اونا میگفتن مشروطه به ما آزادی داده و ما باید از قیود دینی آزاد باشیم و هر طوری که میخواهیم زندگی کنیم. اما مشروطه خواهان اون موقع هر گونه ارتباطی رو با این زنا انکار میکنن و مدعی میشن که اونا زنای فاحشه‌ای بودن که از سوی مستبدین و ملاهای طرفدار مشروطه مشروعه برای بدنام کردن مشروطه خواهان و متهم کردن اونها به بیدینی به خیابون اومدن. خب همینجا متوجه میشیم که مردان اون زمان با وجودی که خودشون هم مشروطه خواه بودن زنا رو تو این موقعیت تنها میذارن و بهشون انگ میچسبونن که اینها یا از طرف اون کسایی هستن که میخوان مشروطه رو مشروع کنن یا فاحشه هستن، رشوه گیرن و برخی نیز اینجور که اینجا نوشته در مجله آسو نوشته که برخی نیز اعلام کردن که زنان شعار دهنده فاحشه های رشوه گیرنده از سوی نظمیه تهران بودن. خب این نشریه در ادامه مطلبش میگه ما هنوز نمیدونیم که آیا این زنا بدون چادر و روسری به خیابون اومده بودن یا فقط روبنده هاشون رو کنار گذاشته بودن، اما میدونیم که در شعارشون آزادی از قیود دینی بوده و حالا هرچی که به این زنا منتسب کردن، چه فاحشه بودن، چه رشوه گرفتن، چه مربوط به آخوندا بودن، به هر حال تأکید این زنا در اون زمان و شعارشون آزاد شدن از قیود دینی که مهمترین شکلش حجاب بوده. حالا در سال 1287 یعنی یک سال پس از اون زن، اولین زنایی که روسری و روبنده رو کنار گذاشتن چه کسانی بودن؟ میگه که فکر میکنیم که شاید زنایی تحصیل کرده توی این کار بودن، اما زنایی هم بودن که توی همین انجمنها بودن، مثل خانم درت المعالی که عضو انجمن مخدرات وطن بوده و بعد از گلوله باران مجلس در خرداد 1287 حجابش رو برداشته، اما باز هم این برداشتن حجاب یعنی برداشتن روبنده از روی سر. در ادامه میگه در همان دوره شاهد اقدامات رادیکال تری هم بودیم. یک نمونه از آنها عصمت مصطفی آشتیانی، زن بهایی بود که در سال 1288 با نام مستعار طایره سلسله مقالاتی را با عنوان لایحه خانم دانشمند در نشریه ایران نو چاپ میکرد و در مجامع خصوصی دوستانه و خانوادگی چادر و روسری را از سر بر می‌داشت. این گونه اقدامات گرچه عمومیت نداشت و به فضای عمومی کشانده نمی شد، اما معاشرت زنان مسلمان و غیر مسلمان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی مشترک آنها یکی از عرصه هایی بود که در آنها حجاب به چالش کشیده می شد. و بعد همونطور که گفتم اون انجمن هایی که در اون زمان، در زمان مشروطه و سپس در زمان رضا شاه به کار افتاد و خانم صدیقه دولت آبادی که مقاله‌ای رو نوشت که تحت اون مقاله در رابطه با رفع حجاب تهدید به مرگ شد و در اینجا وقتی که خانم دولت آبادی تهدید به مرگ میشه، با توجه به اینکه در اون کانون زنان عضو بودن و کانون زنان از طرف حکومت درست شده بوده، اون وقتی که رضا شاه با کسانی که به ایشون حمله کردن و تهدیدشون کردن برخورد خشمگینانه ای میکنه و از خانم صدیقه دولت آبادی و اونچه که نوشته بودن و از زنان دفاع میکنه. بعد از مدتی که هستن کسانی که چیزهایی می نویسن در همون موقع، در همون زمان، ولی بابت نوشته هاشون از طرف اراذل و اوباش تبعید میشن. یعنی حتی اون زمان هم کسانی که مردانی بودن مثل همین گروه های فشار امروز و به صورت خودسر این زنان رو آزار و اذیت میکردن و اونا رو از شهر و دیار خودشون میفرستادن جاهای دیگه یا مجبورشون میکردن که شهر و دیار خودشون رو ترک کنن. اینجا نوشته که چند سال بعد فخر آفاق پارسا، مدیر مجله جهان زن، به دلیل نگارش سرمقاله‌ای که بخشی از آن به حق انتخاب پوشش اختصاص داشت، مورد حمله اراذل اوباش قرار گرفت و از مشهد به تهران تبعید شد. او نوشته بود که زنان هنوز حق انتخاب لباس خود را ندارند. آنها هنوز هم از حق استنشاق هوای تازه و آزادی محرومند. یه چیز خیلی جالب که من توی این تحقیقاتم بهش برخوردم، یه مسئله‌ای که تئاتری رو تشکیل داده بودن به نام تئاتر آدم و حوا که این تئاتر فقط پرده اولش تونسته اجرا بشه و بعد همین گروه‌های فشار ریختن و تئاتر رو متفرق کردن و نذاشتن که مردم کار خودشون رو انجام بدن و این تئاتر اجرا بشه. باز من این رو هم از روی متن براتون میخونم. نوشته که در همان سالها بود که جمعیت نسوان وطنخواه ایران اولین تئاتر زنان در ایران را به روی صحنه برد. تئاتری که قرار بود عواید فروش بلیتش خرج برگزاری کلاس‌های سوادآموزی برای زنان بزرگسال شود. این تئاتر بر اساس داستان آدم و حوا نوشته میرزاده عشقی و با کارگردانی و اجرای مادام وارتورتریان، نخستین بازیگر زن ایرانی در خانه نورالهدا منگنه روی صحنه رفت. اما قبل از شروع پرده دوم آن، آژانس‌ها به در خانه آمدند و گفتند که از آنها شکایت شده که علیه حجاب نمایش برپا کردند. نورالهدا منگنه در دیباچه کتاب شعرش این ماجرا را روایت کرده است. اینطوری روایت کرده: این نمایش را در شب 27 ماه رمضان برگزار کردیم، زیرا در سایر ماهای سال بعد از غروب آفتاب عبور و مرور در کوچه و خیابان برای زنان ممنوع و قدغن بود. نمایش مزبور فقط برای بانوان بود، در صورتی که همه آنها با چادر و پیچه مشکی بودند. پرده اول نمایش به خوبی اجرا شد. زنان مشغول صرف شیرینی و چای شدند که در حیاط را به شدت کوفتند. پی در پی خبر می رسید که از کمیساریا و نظمیه دستور رسیده فوراً متفرق شوید. نخست ما قبول نکردیم و برای انجام کار پافشاری کردیم. بالاخره حریف نشدیم، ناچار به اطلاع خانم ها رساندیم که از طرف نظمیه مانع پیشرفت کار هستند و باید متفرق شوید. اما ماجرا تمام نشد و چنانچه نورالهدا منگنه در خاطراتش نوشته، از فردای آن روز در تمام مسجدها به آن خانه و صاحب خانه بد و زشت و ناروا روی منبرها گفتند، همه جور و جور فوش می دادند، لعن و تکفیر می کردند و تکیه کلام آنان بر این بود که در خانه ای که در کوچه وزیر دفتر واقع است، صاحب خانه توطئه کشف حجاب را فراهم کرده بود. شایعه کرده بودند که در پرده اول نمایش مفاسد و مضرات و وجود چادر و بودن حجاب را نشان دادند. روز 27 و 28 رمضان با این رویه گذشت. یکی دو ساعت از شب 28 گذشته بود که ناگهان عده‌ای از ولگردان و اوباش در منزل مرا شکسته و ناگهان وارد خانه شدند، با چوب و سنگ به من حمله وحشیانه کردند. با هر تدبیری بود خود را از چنگ آنان خلاصی دادم و در حالی که مجروح و آزرده بودم، آنچه می توانستند از اشیاء سبک وزن منزل به یغما بردند. خب می بینیم که واقعا در اون زمان هم علاوه بر این که این افراد می تونستن شکایتی ثبت بکنن و بر اساس شکایتشون نیروی انتظامی زمان کمیساریا بیاد سراغشون و کارشون رو جمع کنه، بعدم خودشون می تونستن که این فشارها رو بیارن. خب در این زمان رضا شاه خیلی علاقمند بوده به اینکه زنان وارد بازار کار بشن، تصویر اروپایی دوست داشته بسازه از وضعیت کشور، از آزادی زنان، و فکر میکرده که این حجاب و این وضعیت دست و پاگیره برای زنان. به علاوه که خب تحرکات اینجوری هم همونجور که جلسه قبل و این جلسه بهش اشاره کردیم، در سطح جامعه یه همچین خواستی از طرف زنان هی گفته می شده و اون کانون زنان هم مرتب داشته کار خودش رو می کرده و با وجودی که همش در وضعیت فرهنگی و آموزشی به سر می برده، اما به هر حال شرایطی پیش می اومده که به گوش شاه هم می رسیده که زنان می خوان از این وضعیت خارج بشن. تا اینکه رضا شاه به ترکیه سفر میکنه و این تنها سفر رضا شاه در ترکیه است، در خارج از ایرانه، و مسائل زیادی رو بهش برخورد میکنه و راجبش صحبت میکنه، از پیشرفت‌های ترکیه در زمان آتاتورک صحبت میکنه، با کسانی که همراهش بودن تعداد زیادی از ژنرال‌های ایرانی رو با خودش همراه میبره تا بتونن که اون سیستمی رو که آتاتورک برای ارتششون برقرار کرده بتونن که ازش الگو برداری بکنن. و خب میبینیم که به آنکارا میرن و در قصرهای عثمانی ملاقات هایی میکنن. حالا من یه بخشی از خاطرات مستشار و دوره سفیر کبیر ایران در ترکیه رو میگم که در رابطه با همین مقوله کشف حجاب و طرز تفکر رضا شاه نسبت به مقوله زنان و حجاب نوشته. اینو دوباره از رو میخونم که چیزیش از قلم نیفته. مستشار و دوره سفیر کبیر ایران در ترکیه میگوید اولین اظهارات رضا شاه که حاکی از تأثیرپذیری وی در زمینه مشاهداتش از زنان ترکیه بود، جمله ای بود که شاه در امارت حزب خلق ترکیه خطاب به وی به زبان آورد. مستشار و دوره خاطره خود را در این زمینه برای سناتور صدیق اعلم چنین نقل کرده است: شبی پس از پایان ضیافت رسمی باشکوه، وقتی رضا شاه به امارت حزب خلق که محل اقامت او در آنکارا بود مراجعت کرد، تا پاسی از شب نخوابید و در تالار بزرگ خانه ملت قدم می‌زد و فکر می‌کرد و گاه گاه بلند می‌گفت: عجب، عجب. وقتی چشمان شاه متوجه من شد که در گوشه تالار ایستاده بودم، فرمود: صادق، من تصور نمی کردم ترک ها تا این اندازه ترقی کرده و در عقص تمدن اروپا جلو رفته باشند. حالا می بینیم که ما خیلی عقب هستیم، مخصوصا در قسمت تربیت دختران و بانوان. مستشار ادامه میده: من در جواب رضا شاه عرض کردم قربان، در سایه اعلی حضرت همایونی ترقیات عظیم نصیب ملت ایران شده است. رضا شاه جواب داد: معذالک هنوز عقب هستیم، فوراً باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم خصوصا زنان اقدام کنیم. رضا شاه 2 سال پس از پایان سفر خود به ترکیه در آذر 1314 به محمود جم رئیس الوزرا چنین گفت: نزدیک 2 سال است که این موضوع کشف حجاب سخت فکر مرا به خود مشغول داشته است، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت به آنها کمک می کنند، دیگر از هرچه زن چادری است بدم آمده است. اصلا چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. خب میبینیم که خود شاه هم بعد از اینکه مشاهده هم میکنه با وجود تمام اونچه که حالا در گذشته بوده و خودش هم که طرز تفکر اینجوری داشته که بشه هم به زنان این آزادی رو داد و هم بشه که شرایطی رو فراهم آورد که
زنان وارد جامعه بشن،
بله زنان وارد جامعه و وارد بازار کار بشن، این قانون رو انجام میده. خب حالا اگر راجع به قانون بخوایم صحبت بکنیم، میبینیم که قانون گذاری میکنن که تمامی زنان و دختران باید که بدون حجاب در جاهای عمومی ظاهر بشن. حالا این جاهای عمومی برمیگرده به مدرسه و به خیابون. حالا اون موقع که خیلی زنان زیادی مثل خانم دولت آبادی نبودن که توی سیستمی کار بکنن یا توی انجمنی باشن، ولی به هر حال یک همچین قانونی رو برقرار میکنن و این قانون اجراش شاید که با چالش هایی در برخورد بوده، اما من یک کم دیگه اگه شما به من کمی فرصت بدین راجع به اون چالش ها و راجع به نوع اجرای قانون هم و اینکه حالا همون زنان فمینیست اون زمان چه نظری داشتن راجع به این قانون و اجرای قانون براتون بیشتر توضیح میدم. من در خدمتتونم.
بله حتما. خیلی جالبه که در واقع دین عامل اصلی در واقع جلوگیری از پیشرفت جامعه بوده. در همون دوره هم این حس شده و با توجه به مشاهدات رضا شاه پهلوی از حالا کشور ترکیه که حالا خیلی هم تازه به لحاظ شاید اقتصادی در رشد نبوده، خیلی اقتصاد شکوفایی هم در همون دوره هم نداشته، ولی تحت تاثیر همون اون قرار گرفته و متوجه این موضوع شده که در واقع یکی از بزرگترین عواملی که باعث جلوگیری از پیشرفت جامعه میشه و جامعه رو به عقب برمیگردونه، حضور در واقع یا دخالت دین در جامعه هست و همین باعث میشه، به این اعتقاد منه ها، که در واقع به مردان این قدرت رو میده که زور بگن، بر سر همسرانشون فریاد بکشن، احیانا خشونت به خرج بدن، حالا به هر طریقی، چه فیزیکی چه کلامی، و زنها رو در واقع از جامعه دور بکنن و اون موضوع غیرت و نمیدونم حالا ناموس و نمیدونم اینها از همون دوره در واقع شکل خودش رو پیدا میکنه به نوعی. میشنویم و در خدمت شما هستیم.
بله، من از خانم مریم فومنی میخونم درباره 17 دی 1314 اعلام قانون کشف حجاب از سوی رضا شاه. میگه که در 17 دی 1314 رضا شاه دستور کشف حجاب را اعلام کرد و بر اساس این قانون زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری در مدارس، دانشگاه ها و مراکز اداری و دولتی منع شدند. هرچند قانون کشف حجاب به صورت فرمانی حکومتی اعلام شد، اما نمیتوان آن را فقط خواسته مطلق شخص رضا شاه دانست. شواهد تاریخی به روشنی نشان میدهد که جنبش زنان ایران در آن دوره مخالف حجاب بود و فعالان حقوق زنان معتقد بودند که حجاب تصویری نمادین از موقعیت فرودست زنان است. اما اینجا شیوه قهرآمیز و اجباری اجرای قانون کشف حجاب که با چادر کشیدن از سر زنان با حجاب و منع عبور و مرور آنان در اماکن عمومی همراه بود، نه مطلوب شخص شاه و نه مطلوب فمینیست های مخالف حجاب بود. مقاله افضل وزیری، دختر بی بی خانم استرآبادی، که در پاییز 1311 در نشریه شفق سرخ منتشر شد، نمونه روشنی از موضع فعالان زن در مورد آزادی پوشش و رفع هر گونه اجبار برای داشتن یا برداشتن حجاب است. افضل وزیری در این مقاله با اعتراض به خشونت پلیس در ممانعت از حضور دختران بدون چادر در مدارس که سویه دیگر اقدامات چند سال بعد دولت برای کشف حجاب بود نوشت، دولت باید این سختگیری را ملغا و هر کسی را به عقیده خود آزاد بگذارد، نه حکم بیچادری را بدهد و نه از بیچادری جلوگیری بکند. که در دوره حکومت محمد رضا شاه زنان از منظر حکومت و قانون آزاد بودند که نوع پوشش خودشون رو انتخاب کنند، اما فشارهای پیدا و پنهان از سوی خانواده و جامعه بر زنان ادامه داشت و بسیاری از زنان عضو خانواده‌های سنتی یا مذهبی درگیر مبارزه بر سر حق انتخاب پوشش بودند. خب آقای شجاع، ببینید وقتی آدم این تحقیقات رو انجام میده متوجه میشه که این قانون خیلی همراهی میکنه با خواست زنانی که میخواستن حجاب از سرشون بردارن، همون چیزایی که حالا گفتم، ولی مسئله اینجاست که این یه دونه قانون اونقدر کارساز نمیتونه باشه توی خود جامعه، به دلیل اینکه وقتی که قانون خانواده و قوانین دیگه بیشتر به صورت اسلامی هستن، اون وقتی که اون خانواده است که و جامعه است که داره روی زنا فشار میاره و اون فشارش رو میذاره. اگه یک کمی بریم عقبتر و بریم پیش از زمان رضا شاه، من میخونم از روی شرایط و آداب نکاح و زناشویی که غزالی گفته با توجه به آموزش‌های شرعی برای زناشویی باید نخست موافقت ولی را جلب کرد. اگر عروس زن باشد موافقت او نیز شرط است اگر زن باشد، ولی در صورتی که دوشیزه باشد اگر پدر وی را بدهد به رضای دختر حاجت نباشد، ولی اولاتر این که بر وی عرضه کنند، اگر خاموش باشد کافی است و باید حمل بر رضایت شود. دیگر از شرایط نکاح حضور دو گواه عادل و لفظ ایجاب و قبول است که باید از طرف ولی و شوهر یا وکیل ایشان صریحا ابراز شود. علاوه بر این، زن باید واجد صفات و شرایطی باشد تا نکاح او از لحاظ شرعی بدون اشکال باشد. یا در جای دیگه غزالی میگه که در اون زمان اینطور میگفتن که زنان اسیرانند در دست شما، با ایشان زندگی نیکو کنید. یعنی در حد اسیر زن پایین بوده و تازه حالا توصیه میکردن که باشون زندگی خوبی کنید. مزاح و شوخی و بازی کردن با زنان نیز توصیه شده است. غزالی می نویسد حضرت رسول با عایشه به قصد تفریح می دویدند، آنگاه این بر آن و گاه آن بر این پیشی می گرفت. مزاح و بازی با زنان نباید بدان حد رسد که هیبت مرد برود، بلکه بر مرد است که اگر کاری خلاف مروت و شریعت از زن خود ببیند وی را سیاست و تنبیه کند، که الرجال قوام علی النساء، باید که مرد بر زن مستولی باشد. خب ما میبینیم که یه همچین وضعیتی رو کشونده بودن، آورده بودن، رسونده بودن به 17 دی 1314، و در 1314 با وجودی که اون زنان اون همه تلاش کرده بودن سر قانون خانواده، اونایی که هفته پیش گفتم که بتونن زنان حالت مساوی با مردانشون اقلا در ازدواج داشته باشن، و بعد به این که خب حالا تو قدم‌های بعدی چطور بشه که این قانون رو اجرا کرد. اما می‌بینیم که خانواده‌های مذهبی نمیتونستن بذارن که دختران و زنانشون برن بیرون و تو مدرسه باشن، و به خاطر همین دختران زیادی از تحصیل باز موندن. حالا من باز یه تیکه هایی دارم، بذاریم به وقتم نگاه کنیم، از خانم ژانت آفاری که میتونیم باز در ادامه اونا رو هم بگیم.
بله وقت داریم، نگران نباشین، وقت که بخواد تموم بشه از قبلش به شما میگم.
خیلی ممنونم، مرسی. خانم ژانت آفاری در توصیف وضعیت جنبش زنان ایران در دوره رضاشاه میگه که همه تلاش هایی که در سطح مردمی برای دفاع از حقوق زنان انجام شد در اختیار دولت رضاشاه قرار گرفته بود و مدافعان حقوق زنان سه راه پیش رو داشتند. یک، مواضع تندشان را ملایم کنند و با ورود به سازمانهای دولتی برای رسیدن به اهدافشان تلاش کنند. دو، در کنار نیروهای محافظه‌کار و روحانیون مخالف شاه قرار بگیرند که با اصلاحات انجام شده و کشف حجاب مخالف بودند. سه، با احزاب چپ متحد شوند که آنها هم یا با دولت همکاری می کردند و یا زیرزمینی و تبعیدی بودند. در چنین شرایطی بخش عمده ای از فعالان جنبش زنان و زنان تحصیل کرده شهری با حمایت از کشف حجاب اجباری و فعالیت در کانون بانوان قرار گرفتن در کنار دولت متجدد و تکنوکرات رضاشاه را انتخاب کردند که زنان را در نقطه تمرکز سیاست‌های دولتی قرار داده بود و با مدرن کردن روابط جنسیتی به زنان اجازه مشارکت در پروژه‌های ملی را می‌داد. معدود فعالانی همچون روشنک نوع‌دوست و صفیه فیروز نیز که زیر بار جذب شدن در کانون بانوان و دنبال روی از سیاست‌های رضاشاه نرفتند، پس از توقیف یا توقف فعالیت‌های فمینیستی مستقلشان مجبور به عزلت نشینی شدند، و این گونه بود که جنبش فمینیستی زنان ایران به صورت مستقل برای چند دهه در زوال و سکون و رکود فرو رفت و تا روی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی در محاق ماند. خب میبینیم که به هر حال بالا پایینایی داشته، و برای اینکه بتونن این قانون رو به سرانجام خودش برسونن و هر حال زور آزمایی های زیادی هم در سطح جامعه با زنان و با این قانون بوده، و در حقیقت من فکر میکنم که خب اون مردانی که در اون زمان نمیذاشتن که زنانشون حتی از اون قانون پیروی بکنن، حالا که دیگه قانون شده کشف حجاب، در حقیقت یه جور تقابل داشتن با سیستم حکومتی اون زمان، و خب خیلی هم اذیت کننده بوده و زنان زیادی رو از حضور در سطح جامعه باز داشته دیگه در اون وقت. بله، اینه که میبینیم یه کمی راحت نیست. خب من فکر میکنم که خیلی دوست داشتم ماجرای خانم قمران ملوک وزیری رو هم بخونم، به دلیل اینکه خیلی خیلی این زن چون حجاب کاملش رو برداشته بوده حضورش خیلی مهمه و تأثیر گذاره. در سال 1303 قمرالملوک وزیری اولین زنی بود که بی حجاب در ملأ عام اومد. میگه که تا پیش از اون که قمرالملوک وزیری بدون حجاب روی صحنه برود و آواز بخواند، همه ی تلاش ها برای رفع حجاب یا محدود به مجالس خصوصی بود یا از نگارش مقاله و برداشتن روبنده و کم کردن حجاب فراتر نمی رفت. قمر اما در سال 1303 بدون حجاب در سالن گراند هتل تهران به روی صحنه رفت. جسارت قمر متشرعان را خشمگین کرد و عده‌ای در پی قتل او برآمدند. بلافاصله بعد از پایان کنسرت ماموران قمر را به نظمیه بردند تا تعهد دهد که دیگر بی حجاب جایی نرود و کنسرت برگزار نکند. خود قمر اما خوشحال بود که پر درآورده است. او در کتاب قمری که ماه شد نوشته دخترخوانده اش زبیده جهانگیری داستان آن شب را چنین تعریف کرده است: روی پاهام بند نبودم، انگار پر درآورده بودم، نمی رقصیدم، اما چون خیلی شنگول و خوش بودم یه جوری راه می رفتم که فقط مخصوص اون شب بود. اما ننه، یه دفعه ورق برگشت، دم ماشین بودم، همین که راننده در رو وا کرد سوارشم، چند تا مأمور گردن کلفت اومدن سراغم و من رو بردن نظمیه. انگار خواب می دیدم، همه ی خوشی هام یه طرف، این نظمیه ی وامونده یه طرف. تو دلم گفتم زن نترس، گیرم اعدامت کردن مهم نیست، چون بالاخره کار خودت رو کردی. کم کم آروم شدم. اونجا من باید تعهد می دادم که دیگه کنسرت ندم و مخصوصا بی حجاب جایی نرم. من در خدمتتونم.
خدمت از من. خیلی جالبه، یعنی می دونین بعضی وقتا مبارزات زنان در سطح جامعه تأثیری می گذاره که شاید 100 سال باقی می مونه این تأثیر، بلکه هم بیشتر. و حرکتی که خانم قمرالملوک وزیری انجام داده به نظر من یک پیش رویه، اصلا یک انقلابیه در زمان خودش بگونه.
خیلی جالب. و همون زمانم خیلی شخص رضا شاه که حالا اون موقع هنوزم شاه نشده بوده با این کار مخالفت کرده و بعدها جاهایی ازش یاد کرده که من مخالف این جلب خانم قمر بودم.
3 دقیقه دیگه وقت داریم، اگر بتونیم یه جمع‌بندی بکنیم تا بیایم هفته آینده باز ادامه بدیم تاریخ و ورق بزنیم در مورد مبارزات زنان. جالبه.
بله، من فکر میکنم که ما درباره انجمنها و مبارزات زنان و افراد تأثیرگذار در این زمان صحبت کردیم و همونجور که در مطلب قبل از مطلب خانم قمرالملوک وزیری از جانت آهاری خوندم، بعد از این دیگه زنان فعالیت هاشون فقط مربوط میشه به همون کانون بانوان و اتفاق خاصی نمیفته، به دلیل اینکه فقط هم دوره رضا شاه 16 سال بوده اتفاق خاصی نمیفته تا دوباره میرسیم به زمانی که محمد رضا شاه حکومت رو تحویل میگیره و بعد یک کمی فضای قانونی بازتر میشه و در اون زمانه که زنان میتونن که دوباره انجمنهایی داشته باشن و تحرکاتی بکنن. و به همون سبب من هفته آینده بخش رو از آغاز حکومت محمد رضا شاه پهلوی آغاز میکنم و سعی میکنم که به هر دو طرف ماجرا نگاه بکنیم و ببینیم که زنان در اون موقع چه تحرکاتی داشتن و حکومت حکومت با تحرکاتشون چجوری پاسخ میداده و جواب میداده. میدونیم که زنان زیادی به دنبال حق رأی میان در اون زمان و انجمنهای زیادی و با افراد زیادی هم وارد بحث و گفتگو میشن تا بتونن که این حق رأی رو بگیرن و اینکه خب چطور این حق رأی بهشون اعطا میشه و اون وقت روحانیون تا چه اندازه نسبت به این حق رأی مبارزه میکنن خیلی اهمیت داره که همه اینها رو بدونیم.
بله. من فقط یه مطلب قبل از اینکه مطلبتون رو بگید اجازه بدید یک شنونده روی خط دارم با ایشون صحبت کنیم بعد شما ادامه بدید. بفرمایید. خواهش میکنم.
با درود و روز خوش خستم نباشین.
سلامت باشین.
متشکرم. اون مطالب جالبی که در آوردید سندایی که به حال زحمت کشیدید در آوردید در این رابطه. ولی من سوالم از شما مخصوصا بانو هستید و تو این زمینه فعالیت میکنید نیستید. میخوام ببینم این سوال امیدوارم از شما جوابش داشته باشم. زمانی که رضا شاه تو اون زمان ببینید منظور من اینه اون زمانی که رضا شاه تو اون زمان با اون موقعیت کشور دسترش گرفت چه کارهایی برای بانوان میکرد. بعد همیشه مذهبیون و افراطیون زورشون میچربید یا بانوان کمتر شرکت میکردن. تو دوره اعلیحضرت هم شاهنشاه رضا هم شعبانو فره بسیار از این کارا انجام میدادن که بانوان بیان توی قدریات محیط جامعه بیان این مردا اونی که میخوان اونجور که دوست دارن باشن. ولی باز من میدیدم تو اون زمان من بسیار میدیدم بانوان خودشون انگار دوست دارن یا ترس دارن که توی اون حجاب مثلا خودشون رو توی اون چادر و اینا قایم میکنه یا مثلا اون چادر میامدن با اینکه بغلیات به هم دست دوستاشون با لباس خیلی معمولی بدون حجاب می آمدن. منظور من اینه آیا خود بانوان میشه ازشون تنی خورده گرفت که خودشون هم کمکاری تو این زمینه می کردن چنان که در زمان همین بعد از این شورش 57 زمانی که اعلام کردن حجاب اجباریه و چه بلاهای سر این بانوان و خانوما آوردن تو این ادارات و اینا که اجاب نداشته باشی اومدن تظاهرات کردن ولی زود رفتن تو خونه. ولی اگر میموندن به نظر من میتونستن حرفشون رو پیش ببرن با قاطعیت تمام که من میدیدم تو این شوره بانوما با اون لباس ها اینا میامدن داد میزدن مرگ بر اون خدا اینا و فلان بیسار اینا همون ها رو دوباره کردن تو چادر که الان میبینید با چه وضع اساسناکی دارن این بانوان ما چونی رژیم زندگی میکنن. بازم نظر شما رو بدونن کمکاری خود بانوان این زنه چه از اون گذشته چه در دوره اعلیحضرت چه در دوره این شورش. سپاسگزارم. اگرم نرسه هفته آینده دنبال میکنم
متشکرم
جوابو داشته باشم.
ممنون از شما. خواهش میکنم. روز شما بخیر. بله خانم مرداد شنیدیم سوال رو.
بله.
شما خیلی کوتاه لطفاً پاسخ بدید.
بله بله من فکر میکنم که مهمترین بخش این جواب این سوال اینه که به دلیل اینکه قانون خانواده و مذهب اسلام در کشور ما وجود داشته قانون خانواده مرد رو حاکم بر زنش اعلام میکرده پس چنان و بر دخترش اعلام میکرده پس چنانچه هر زنی رو ما تصور بکنیم این زنان همه تحت تسلط خانواده هاشون بودن تحت تسلط جامعه بودن. به خاطر همین خیلی از زنان به خاطر تسلطی که پدرانشون شوهرانشون و برادرانشون روشون داشتن نمیتونستن خودشون انتخاب کنن. به علاوه دین اسلام رو دست کم نگیرین به دلیل اینکه همون دین اسلامی که در قدم اول زن رو از مرد جدا میکنه از لحاظ نوع پوشش و از لحاظ نوع بلوغ سن بلوغ و تکالیفش. به خاطر همین این وضعیت همیشه تا همین امروز هم وجود داره و همون تظاهراتی که در اولین 8 مارس بعد از پیروزی جمهوری اسلامی اتفاق میفته مردانی با این زنان همراهی نمی کنن. در حالی که در تمام طول سال 57 و پیش از اون زنها با مردها در همه تظاهرات ها و جنبش ها همکاری میکردن، ولی اینجا که زنان برای حق و حقوق خودشون اومدن به میدون، مردان همکاری نکردن. به علاوه این که همیشه گفته میشده که همه حرفا و سخنا رو میزنیم برای بعد و اون بعد هرگز اتفاق نمیفته. و حالا کسایی رو داریم تو ابتدای انقلاب که اگه مصاحبه ها رو دیده باشن دوستان، خانم رهنورد مبارزه با امپریالیسم رو سرلوحه کارش میدونه و فکر میکنه که الان حجاب اصلا مسئله مهمی نیست و خیانت بزرگی در حق زنان میکنه. در نتیجه خیلی خوبه که به این موضوعات هم توجه داشته باشیم. من فکر میکنم که این نکته که گفتیم بهتر از اونه که حالا من اون مطلبی که آماده کردم و در قسمت‌های بعدی و هفته‌های آینده میتونم خدمتتون عرض کنم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. دست شما درد نکنه از مطالبی که امروز عنوان کردین، بسیار آموزنده بود، من خودم خیلی آموختم. متشکرم از شما خانم مرداد، هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنون که به من این فرصت رو دادین. روز شما و شنوندگانمون بخیر. هفته خوشی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما.
بسیار.